توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر و شروع رادیو پسفرداست و معنی و مفهوم آن این است که حمله رادیویی انجام خواهد شد. هر جا هستید بمانید و هیچ جا نروید.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا، بهترین های سال 89. این برنامه جنگ.
سرآشپزمون امروز همینجوری با دهن باز اومده بود تو آشپزخونه‌اش. آخه شنیده آقای محسنی اجایی گفته حکم سنگسار سکینه آشتیانی صادر شده و هی پیش خودش میگفت پس این حرفا که عثمان محمود و رحیم جون مجاری تو نیویورک میزدن که این حکم صادر نشده چی بوده؟ پس آدم همونجوری رفت یه پیراشکی گوشت گنده درست کرد واسه سردار فیروزآبادی که گفته نوشیدن جام زهر به خاطر بسته شدن دانشگاه جنگ بود. بعد دیدیم سرآشپز ما داره همجوری میخنده واسه مهندسای بسیجی یزد مربای بالنگ درست میکنه. آخه تو روزنامه جمهوری اسلامی خونده بود که از یزد خبر میرسه در مراسمی که با حضور مهندسان بسیجی این شهر اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، تعدادی وصیت‌نامه کوروش در بین شرکت کنندگان توزیع شد که تعجب و اعتراض بسیجیان را برانگیخت. بعد
بیانیه شماره 85:
معتقدیم آنها که تفنگ خود را زمین نمی‌گذارند یا شکارچی هستند و یا جنگ طلبانی که فکر می‌کنند جان و مال آدم‌ها اسباب بازی‌های مناسبی برای سرگرمی آنهاست. بنابراین شکلک درآوردن برای جهانیان و گفتن متلک‌های عرازل سر گذر به ناموس بشریت، هرچند برای ما و دیگران اسباب ساختن برنامه‌های طنز موفق را مهیا می‌کند، اما بازی کردن با دم شیری است که به هیچ وجه پاستوریزه هم نیست و نامش مردم است. امضا رادیو پس فردا. سلام به مردم خوب خرمشهر و آبادان، اونا که توی جنگ آواره شدن و خونه زندگیشون از دست دادن، ولی هنوز که هنوز هم شهرشون شهر نشده، خونهشون خونه. بکنم همه همون میدونیم بابت خونه زندگی هنوز ساخته نشده شما باید یقه کیو بگیریم. بله، سلام به اونایی که تو کشتی هن صدای ما رو میشنوند، به اونایی که تو هواپیمان صدای ما رو میشنوند، تو ماشین، تو قطار، کلهم اجمعین، اونایی که مسافرن، فرقی نمیکنه هر جایی که هستید، در سفرید و صدای رادیو پسفردا رو از رادیو فردا میشنوید، خیلی مخلصی. سلام میکنیم اختصاصی سفارشی دو آتیشه به جناب آقای خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی که 600 سال پیش برگشته گفته که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. خدا وکیلی من اگه مسئول بودم به جای نفت دیوان حافظ صادر میکردم به دنیا. و سلام نمی کنیم به اونا که میگن جنگ نعمته، جنگ باعث میشه استعدادهای نهفته ملت ها شکفته بشه. آیه شکفته شما برو تو خونه خودت با خانم بچهات انقدر بجنگ تا اصلا شکوفه بزنی، بس ما تز نده. آره بابا علی بازی یعنی برو بریم و اینا دممون گرم و اینا شروع کن و اینا تو این مایه ها، البته به فرانسوی، ولی فرقی نمیکنه. ما میریم که شروع کنیم برنامه رادیو پسوردار رو با موضوع جنگ امروز و البته امید حاجیلی.
امید حاجیلی
میدونم اگه یه روز دل ببندم به تو، واسه دل من میکنی ردت دل تو. اگه تو بخوای منو پس چرا فراموش کنی تو منو؟ میدونم اگه دل ببندم به تو، وای بر دلم دلم
دیگر دوری تو من خستم و میبینی که همه جوره هستم با نگاهت همیشه من بستم و بیا عزیزم و بگی دستم. آره ای خستم، آره ای هستم، بیا بگی تو دستم، آره همه جوره من هستم. بیا
میدونم واسه من دل تو، آره اگه دل تو بدی خب دل من واسه تو. آره میدونم واسه من دل تو، اگه بری میبازم، آره هرچی که دارم واسه تو. ملو
دیگه از دوری تو من خستم و میبینی که همه جوره هستم با نگاهت همیشه من بستم. بیا عزیزم رو بگی دستم، آره
اینجا رادیو پس فردا.
خبریه از ایسنا، همچنین میخوام من از روش بخونم، من هیچ کاری دیگه نمیخوام بکنم، بدون شرح کامل، بدون شرح. خیلی با دقت فقط گوش کنید ببینید چطوریه که ما به قول فرمایشات ملوکانه همایونی قدیما ناصرالدین شاه میگفت به حمدالله همه چیمون به همه چیمون میاد. حالا این نباید میگفتم دیگه، حالا گفتم بدون شرح. حالا خبر اینه، مسابقه کاراته بین سبکی در جمهوری آذربایجان در حالی به پایان رسید که تیم‌های از ایران پس از پایان رقابت‌ها به این کشور رسیدند. یه بار دیگه بخونم. مسابقه کاراته بین سبکی در جمهوری آذربایجان در حالی به پایان رسید که تیم‌های از ایران پس از پایان رقابت‌ها به این کشور رسیدند. یعنی چی بعد از پایان رقابت‌ها؟ به خدا شوخی نیست، این جدی این خبر، من دارم از رو می‌خونم. به گزارش ایسنا این رقابت‌ها در شهر باکو مرکز آذربایجان برگزار شد که 30 نماینده ایران پس از پایان این مسابقات به این کشور رسیدند. یعنی یه وقتی رسیدن بهشون گفتن بی زحمت سر این تشک کاراته رو بگی تاش کن بذاریم. بعد عطیه سادات جمالی مطلق یکی از کاراتکاران سبک وادوریو که در این نظام حضور داشت در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری ایسنا اظهار کرد ابتدا قرار بود ساعت 5 بامداد از طریق هوایی به باکو برویم که سرپرست تیم گفت تعدادی از گذرنامه‌ها گم شده. گم شده؟ مگه دوزاری بود از سوراخ جیبتون بیفته؟ بنابراین ساعت 12 شب پرواز خواهیم کرد. ساعت 1 بامداد عطایی سرپرست تیم گفت به دلیل آماده نشدن گذرنامه‌ها باید با اتوبوس بریم. برای بچ بریزین تو اتوبوس، می‌خوام بریم آذربایجان مسابقه داریم. او افزود قرار شد ساعت 8 صبح حرکت کنیم اما با 2 ساعت و 30 دقیقه تأخیر افتادیم. خب این تأخیر که خب تو ایران طبیعیه، اصلا عیبی نداره. اتفاقا به موقع راه میافتادن عجیب بود. مسافرت با اتوبوس به قدری سخت بود که حتی برای آب و غذا هم باید التماس می‌کردیم. بچه‌های مردم رو برداشتیم بردیم بیگاری، یعنی راهیان نور رو هم با پول مالیات مردم میبرد گردش همین بلا رو سرشون میارید دیگه. اصلا نمیتونم حرف نزنم مثل یا بذار خبر رو بخونم دیگه. کاراتکای سبک وادوریو با تأکید بر این که این مشکلات مقابل مشکلات ما در باکو چیزی نبود گفت در حالی خسته و گرسنه به باکو رسیدیم که مسئولان برگزاری گفتن رقابت ها برگزار شده شما دیر رسیدید. پس از اعتراض اعضای تیم و اینکه برای آمدن به مسابقات پول دادند، یعنی ورزشکارا به فدراسیون پول دادن برن مسابقه بدن، با سر گردن است به خدا. اینا ورزشکارت پول گرفتی ببری براتون مسابقه بده، بهش آب و غذا هم ندادید. آقا من دارم رسما دیگه کم میارم. بذارید خبر رو بخونم. سرپرست تیم نزد مسئولان برگزاری مسابقات رفت و دست یکی از آنها را بوسید که آنها اجازه دادن مسابقات بخش کاتا بین تیم‌های ایرانی برگزار شه. آقا این چیزای نکتی زد جلو دست من برده تا خودم با چاقو نزدم. درست خوندم؟ مسئول ایرانی رفته دست مسئول باکوی رو بوسیده که تیم کاراته بتونه مسابقه بده. آقا من دیگه میزنم خودم رو له میکنم با چاقوها. بذارید من خودم کنترل کنم خبر رو بخونم، چون اینجا عمق فاجعه اینجاست. اینجا رو گوش کنید، عمق فاجعه خبر اینجاست. این ورزشکار یادآور شد: پس از بازگشت از باکو دیدم که گذرنامه مهر معاف از بار خورده، در حالی که من هیچ چیزی نخریدم و گویا مسئولان تیم ما برای خود وسایلی با گذرنامه ورزشکاران به ایران آوردن. آقا پول که گرفتی، آب و غذا ندادی، با اتوبوس هم بردینشون، یه کاری هم کردی مسابقه ندادن، بعد رفتی جنس خریدی با گذرنامه این ورزشکارا داخل کشور آوردی به جنسو. آقا من آخه دهنمو وا کنم دیگه حرف بد میاد بیرون. اجازه بده من ازرا آب خنک بخونم. موسیقی برو، موسیقی برو، موسیقی برو، موسیقی برو. خودتم کنترل کنم. کنترل کن خودتو فرشید، کنترل کن، کنترل کن. اجازه بده، هیچی نگو.
خواستم بگم که تمام جنگ هایی که در طول زمان بشریت اتفاق افتاده از جمعیت کم گرفته که قبیله‌ای بوده تا حالا که جنگ های پیشرفته با سلاح‌های هسته‌ای، همه و همه از سوی دولت مردان صورت گرفته. یعنی هیچ جمعیتی و یا بشری سر جنگ نداشته. بعد بگم همه کسانی که جنگ را انداختن دیوانه و روانی بودن و هیچ چیزی هم آیدشون نشده. آخرش یا فرار یا خودکشی یا اعدام می‌شدن.
تموم شد رفت. حرف زد دیگه. ایوه
یک برنامه بیمازه
بیمازه. خوب
برنامه‌تون خیلی خوبه.
حالا خوبه یا بیمازه؟ کدوم بالاخره؟ برنامه بیمازه یا خیلی خوبه؟
میخوام بگم به اوباما شما باید وقت قبلی داشته باشید تا من نجات بتونه باید صحبت کنید.
منشی آقای اوباما بودن تماس گرفتن. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین منشی آقای اوباما. حالا دیگه زحمت بکشین یه وقتی بدین دیگه. حالا شما خودتو شما کنترل کن. کوتا بیا.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترک و به پناهگاه بروید.
رادیو پس فردا.
آقایون، خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، جنگ نداریم که با هم. من با شما نیستم. آقایون خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا. راستش ببین، صحبت کردن درباره جنگ، واقعیتش اینه که شاید سخت‌تر از صحبت کردن درباره عشق و محبت و دوستی و اینا باشه. چون جنگ از اون اتفاقاست که تو نگاه اول خب بله، هممون میگیم خیلی اتفاق بدیه و پیف پیف و اه اه و اینا، به شدت محکوم میشو از این حرفا. اما وقتی لانگ شاتو میذاری کنار، میری تو کلوزآپ نگاه میکنی، میبینی آخه بابا، خیلی از آدمایی که وارد این ماجرای جنگ و جنگاوری و بزن و بکش و اینا شدن، اصلا این کاره نبودن. میدونین چی هستن؟ شاید فلسفه همه جنگای تاریخ بشری تو همون ضرب المثل بانمک زبون فارسی خودمون خلاصه بشه که یه دیوونه سنگو میندازه تو چاه، هزار تا عاقل رو بیچاره میکنه. شما این چند تا اسمو مرور کنید، مثلا هیتلر ببخشید، هیتلر، موسولینی، صدام حسین، اسامه بن لادن. ببین میبینید، یعنی یه جورایی باید بگم خدا نکنه قدرت دست آدمای روانی و خلوچل و قدرت طلب بیفته. حالا من نمیخوام خیلی خیلی مستقیم اشاره کنیم ها، ولی یه اسامی جدیدی هم هست خب تو این لیست که واسه ما ایرانی ها خیلی آشناست. کی؟ ها؟ بوس محمود؟ آقا خامنه ای؟ نه بابا. ای حالا چون شما اصرار میکنیم، ما از قول شما میگیم، ولی ما خودمون قضاوت نمیکنیم. باشه، اگه شما دوست دارین باش، مشکل این اسامی هم فقط از طرف شما من میگم. باش. بوس محمود ما یه روز رفته بود سازمان ملل، رفته بود تو سازمان ملل، بعد بچه های گلم اونجا پشت میکروفون اومد و بهش اجازه دادن که پشت میکروفون سازمان ملل توی آمریکا بره حرف بزنه. بوس محمودم نگذاشت نبرداشت، گفت:
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است.
بله آقای اوس محمود سه نظریه رو در مورد یا حادثه 11 سپتامبر در اجلاس عمومی سازمان ملل مطرح کردند. اما گویا خب این نظریات بیشتر بودن، به علت کم بوده وقت و وقت بیشتر بهشون ندادن، فقط سه تاشون خونده شدن. ما برای روشن شدن افکار عمومی کل جهان بقیه نظرها رو اعلام میکنیم چون ایشون وقت نکردن. نظر چهارم، برخورد هواپیما با برج‌ها در اثر فیلمبرداری یکی از فیلم‌های منحرف رخ داده. در این سکانس قرار بوده برای واقعی‌تر شدن صحنه از هواپیمای واقعی، اونم با سرنشینان، استفاده بشه و مسئولان هالیوود که همگی صهیونیست و دشمن هستن، در نهایت سنگدلی این کار رو انجام دادن. نظر پنجم، هواپیما قرار بوده از مسیر دیگه عبور کنه، اما چون خلبان فاسد اون قصد داشت از یک ایالت مفسد برانگیز آمریکا به یک ایالت مفسد برانگیز دیگه سفر کنه، خود اون نیز مشغول اعمال منافی عفت، اون هم در کابین خلبان شده، به علت حواس پرتی به برج‌ها برخورد کرده. نظر ششم، هیچ هواپیمایی به هیچ برجی برخورد نکرده، همه این ماجرا هماننده هولوکاست، ساخته و پرداخته ذهن آمریکا و اسرائیل برای به راه انداختن جنگ تبلیغاتی در جهان است. تمامی تصاویر منتشر شده از آن نیز جلوه‌های ویژه کامپیوتری بوده که توسط صهیونیست‌ها طراحی شده است.
دویا دویا وقت جنگ، دویا دویا وقت جنگ، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ، جونم پر از فشنگ، جونم دویا دویا وقت جنگ، دویا دویا وقت جنگ، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ، جونم پر از فشنگ، جونم. سبب میونه میدونم، میونه میدونم، از
دایه وقت جنگه، دایه دایه وقت جنگه، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ جونم، پر از فشنگ جونم، دایه دایه وقت جنگه، دایه دایه وقت جنگه، قطار کش بالای سرم پر از فشنگ جونم، پر از فشنگ جونم.
خبرگزاری رسمی رادیو پسفردا تقدیم می‌کند.
جانشین مجتمع دانشگاهی دانشگاه امام حسین گفت که زنان بدحجاب و بیبندوبار که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شدن اعتراف کردند هفته $3,000 پول به حسابشون واریز می شده تا بیحجاب به خیابون بیان. به 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 به، خب دیگه می دونی از قدیم هم گفتم که یه سنگ و یه شیرین عقل می ندازه تو چاه، 1000 تا عاقل باید درش بیارن. راجب جنگ گفتم، راجب اینم به هر حال مصداق داره دیگه. یادتونه آیت الله جنتی چی گفته بود؟ یادتونه چند وقت پیش گفته بود آمریکا و انگلیس و اسرائیل $1,000,000,000 پول دادن به سران فتنه، بعد تازه بعدش هم گفته بود قرار بوده بازم بیشترم پول بدن و اینا. این حرفا اصلا همچین عاقلانه و حکیمانه با اینا بود که حتی همین روزنامه کیهان هم صداش در اومد، گفت آخه آیت الله جان یه چیزی بگو بگنجه، جنتی جان یه چیزی بگو گنجایششو داشته باشی خودت. بعد بامزه اینجاست که از اون روز که توی نماز جمعه این حرفا زده شده یه سری انگار مأموریت پیدا کرده، اصلا مأمور مخفی شدن این دروغو توجیه کنن، از وزیر اطلاعات بگیر تا وبلاگ نویسای حقوق بگیر. آخریش هم همین جانشین مجتمع دانشگاهی دانشگاه امام حسین که گفته به هر زن بدحجابی هفته $3,000 پول میدادن. فکر کن $3,000 هفته ای، یعنی ما $12,000. آخه شما تصور کن به 1000 نفرم پول داده باشن میشه حدوداً $1,000,000. خب باقیش چی؟ $1,000,000,000 میدونی چقدر پوله؟ اون وقتش دازه همین ولخرجی ها رو کردن به هر زن بی حجاب $3,000 دادن که لولو اومد برد دیگه. اصلا کارشناسا میگن لولو یکی از اقوام نزدیک اوس محموده، اصلا شاید پسر عمویی چیزی فامیلیشو مثل که دارن در میارن ظاهرن ربط داره به احمدینه. بله اومده سراغ همین بیهجابا، خلاصه برده دیگه لولو قضیه رو که این توطئه ها رو خونسا کنه. حقتونه لولو اومده سراغتون. اصلا پولدارای معتاد $3,000 پولدار معتاد بیهجاب خوب شد؟ یه چیزی بگم قبل اینکه خبره رو بگم که چی بوده. این همه روزنامه نگار و خبرنگار از کار بیکار شدن، این همه روزنامه نگار و خبرنگار زندانی شدن، شکنجه شدن، اعتراف کردن، این همه روزنامه نگار از ترس جونشون کنج خونه شون پنهان شدن، این همه روزنامه نگار مهاجرت کردن، از ایران رفتن، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگارای ایران هم که مدت ها زندان بود، خود انجمن هم که دولت پلم کرده، بعد این روزنامه کیهان خوشحال. ببین چقدر آدم بیکار چقدر بودجه میگیره، خبرنگار اعزامی فرستاده نیویورک که خالی ببنده. خب برادر من، خب چرا اینقدر هزینه میکنی؟ شما که میخوای حقیقت رو برعکس جلوه بدی، خب بشین همونجا تو توپخونه دروغتو بنویسی، حالا حتما باید تا نیویورک بری. اینو گفتم بگم که خبرنگار اعزامی کیهان به نیویورک یا همون مأمور مخصوص حاکم بزرگ حاشیه‌های مهم سفر رئیس جمهور رو اینطوری گزارش کرده: هنگام سخنرانی احمدی نژاد جایگاه ویژه خبرنگاران و تماشاچیان بسیار شلوغ شد و حاضران با دقت به سخنان او گوش می‌دادند. پس از اتمام سخنان رئیس جمهور کشور ما نیز وی با تشویق و کف زدن تمامی حضار در جلسه بدرقه شد. هنگام سمره مهد کودک نوشت. آقا ما هرچی این فیلمو دیدیم، همین آقای متکی که جدیدن هم کلاش با احمدی نژاد رفته تو هم به همراه مشایی و ثمره هاشمی دارن این قشنگا خودشون اونجوری نشستن تق 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 دست میزن، اصلا انگار خانواده دومادن نشستن تو جایگاه، اصلا مونده بود مشایی بلنشی کل بکشه اون وسط. ای خبرنگار اعزامی کیهان، آقا کدوم تمامی حضار؟ احمدی نژاد تو سازمان ملل تشویق کرد کف زدن ها، کی دست میزد؟ کی بود؟ صندلی خالی ها دست زدن، دست صندلی ها، پایه صندلی ها، کجای صندلی؟
حالت خوبه؟ من از زندان زنگ میزنم. مازی جنگ، جنگ چیز خوبه نیست. صدا ما بعد از اتفاق تو زندانی خیلی خوشه یه رادیو کنم قایم مکی گوش میکنیم تصمیم ما رو پخش نمیکنیم.
خب صداتون که پخش کردیم، ولی چجوریه قضیه از زندان زنگ زدن؟ خیلی بامزه است، خیلی باحاله. ایول ایول دارین؟ یعنی برای بچه زندانی هم یواشکی رادیو رو اونجا دارین و یواشکی گوش میکنین و بعد زنگم میزنین دیگه؟ میشه یعنی اتفاق راحت میفته؟ اگه میفته که دمتون گرم. ایول ایول نوکرم، صدا رو کم کن، صدا رو کم کن، الان میان اذیتت میکنم، صدا رو کم کن. من آرومتر حرف میزنم این قسمت. بله تلفن بعدی.
هرچی جان قربونت
فدا. خیلی خوب بود، یه بار دیگه این تلفن رو پخش کن لطفا، یه بار دیگه اینو.
هرچی جان قربونت
بابا، نرکم موبایلتو جمع میزنه به خاره.
موبایل مامانو برداشته داره یواشکی به خارج زنگ میزنه. خیلی با
محمود، این گوشی من دیشب جا مونده تو عروسی، برش داره بیارم، یادگاری بود اون گوشی.
ها آقا چه خبره اینجا؟ این خط رو خط شده فکر کنم، وضعیت چه وضعیتیه؟ ما تکلیف ما رو مشخص کنیم، کی به کیه اینجا الان؟ ما بریم سراغ شرمین خانم گل گلاب.
بچه که بودم وسط هر جنگ و دعوایی منو صدا می‌زدن بیام داوری کنم، سرم هم اینجوری گول می‌مالیدن که تو بچه یه بزرگی، خوب می‌فهمی، بیا ببین مامان درست میگه یا بابا. آفرین. البته بدون در نظر گرفتن داوری من، همیشه حق با مامان بود. بعض وقتا هم که کار از کار گذشته بود و جنگ طرفین به جای اینکه ختم به صلح بشه ختم به قهر میشد، باید نقش میانجی رو بازی میکردم. یعنی همین که از این به اون بگو، از اون به این بگو. مثلا به بابات بگو نون نداریم، حداقل یه کار مفید تو زندگیش انجام بده، بره نون بخره. منم به نقش دلال عاطفه ها جمله رو یه کوچولو دستکاری میکردم. بابا مامان میگه لطفاً میشه برین نون بخرین، خیلی ممنون. امروز صبح سوار تاکسی شدم با این خیال خام که بلکه بتونم کم بوده خوابمو با یه چرت صبحگاهی تو تاکسی برطرف کنم، اما یکی از مسافرها اینقدر بلند بلند حرف میزد که نتونستم. گویا داشت خاطراتش رو از زمان جنگ تعریف میکرد. همینطور جسته گریخته یه چیزایی میشنیدم در مورد اینکه تو جبهه عاشق شده بوده و رقیب عشقی داشته و این خانمی که عاشق شده بوده یکم شبیه آزیتا حاجیان بوده و راستش خیلی مطمئن نیستم خاطرات یه سرباز جبهه رفته رو شنیدم که داشتم میون چرت زدنام فیلم روبان قرمز رو مرور میکردم. وقتی نگاش کردم دیدم هنوز پشت لبش سبز نشده. نمیدونم تازگی جنگی داشتیم؟ آقای رئیس امروز یه سیدی موش و گربه خریده بود بر بچهش. تو دستش بود وقتی اومد قور بزنه به جون من که چرا کارم رو تموم نکردم برای امروز. دانشگاه شروع شده، هی بعد از اونجا در برم بیام اینجا، از اینجا جیم بزنم برم سر کلاسام. خلاصه نمیدونین چقدر دلم خنک شد وقتی سیدی رو سر میز من جا گذاشت و رفت. منم ورش داشتم آوردمش خونه تا همین چند دقیقه پیشم داشتم تماشاش میکردم، ولی موش و گربه هم بود، موش و گربه های قدیم آینی جنگیدن. این جدیدی ها خیلی سوسولن، همه چی خوش و خرم و صلح‌آمیز و مثل دعواهای دولت و مجلس میمونه. تا آدم میاد خوشحال بشه شروع کنه ناخوناشو به هم کوبیدن که دعوا بیشتر بشه، میبینه نه بابا دعوا زرگری بوده.
توجه به شیوع زلزله در سطح منطقه، مراسم محکومیت هر گونه حرکت لرزشی و چرخشی در مصلای تهران برگزار می‌گردد. شعار زلزله زلزله ما داریم می‌آییم. پذیرایی ژله و لرزونک، اداره کل مقابله با زلزله‌های غیر منظم. به مقدار زیادی خمیر فرد اعلا جهت انجام یک سلسله عملیات جسورانه و انجام مانور جنگ نرم بر علیه دشمن فرضی نرم احتیاج می باشد. ستاد آماده سازی دلاور نرمان ایثارگر کل کشور.
از همه اونایی که همچنان از طریق ایمیل، اسمس، تلفن و فیسبوک با ما در ارتباطن ممنونم و به همه تون از همینجا سلام میکنم و متاسفیم که توی این برنامه، یعنی گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پس فردا، نمیتونیم صداتون رو پخش کنیم و یا ایمیل، اسمس و یا کامنتاتون رو بخونیم.
وقایع نگاری جنگ ایران و عراق.
اینو حفظیم دیگه، فهم میکنم همه خیلی ها همه دیگه تلویزیون اون موقع همینجور. اینو میخوام بگم، اون موقع رادیو تلویزیون به هر حال گوشمون پر بود از این موسیقی ها. میخواستم بگم که آدم مریض که شاه خودم نداره، ولی میشه از عواملی که توش سیر میکنه فهمید کی مریضه. مثلا یه شیرین عقلی مثل صدام حسین که فکر میکرد با 6-7 روز عملیات تا تهران رو میگیره، اینو به عنوان یکی از بزرگترین مریضای قرن میتونم معرفی کنم خدمتون. همین جوریا بود که ارتش صدام جوانای دست خالی خرمشهر رو شکست داد و شهر رو گرفت. اما اینو میخوام بگم، نمیدونست که 575 روز بعد باید دم مبارک رو بذاره رو کولش و با خوردن یکی از سنگینترین شکست‌های تاریخیش برگرده بره تو لونش. عملیات بیت المقدس که توش 16,000 عراقی و 6,000 ایرانی کشته شدن، ولی خرمشهر رو نه هیچ کس دیگه که مردم آزاد کردن.
بیا خوشا بشا آمیل و کشی بشا بازی و من نیستی ببینی اینجا آبازی و مثل ما بچشی طعم آزادی و از زندگی نباشی تو ناراضی و خوشا بشا آمیل و کشی بشا بازی و من رفتی بهش ولی جاد خالیه نیستی ببینی شکم زیر چه حالیه شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو صبون و شیر و کره عسلی از جلو پول نفومی و در خونه تحویل میده همه دائما ای قربون هم میره جوونا همه ظالم و تندرستن تو خط مواد و نه اهل قرص همه چی از سخون و غرقن در خوشی دیگه زیر صفر آمار خودکشی همه متفکر و کسی معترض نیست قانون برقرار و منحرف نیست همه چی استاندارد تعریف شده مد و بیمه و زیر و بر تامین شده هر کارگری یه ویلا توی
اصلا مشکلات جنگ ایران و عراق از اینجا شروع میشه که آقای پیرمرد ساکن جماران اون همه رشادت و غیرت جوانای ایرانی رو نمیبینه و میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. بعدم جوگیر میشه میگه ما باید از راه شکست عراق به لبنان برویم، ما میخواهیم که قدس را نجات بدهیم، لکن بدون نجات کشور عراق از این حزب منحوس یعنی حزب بعث عراق نمیتوانیم مقدمه این که لبنان را نجات بدهیم این است که عراق را با تشکیل حکومت اسلامی در آن کشور نجات بدهیم. یکی نبود بگه آخه مرد حسابی شما کی هستی که با 40 50 میلیون نفر آدم دیگه واسه تاریخ یه مملکت دیگه تصمیم گیری میکنی، تصمیم میگیری که چی بشه؟ مثلا مردمش بعد از اینکه خاکشون رو پس گرفتن برن سر کار زندگیشون اشغال کنن، شما اون مدینه فاضله ای رو که وعده داده بودیم بهشون بسازین. این همه کشور واسطه شدن، خود صدام عملا به شکر خوردن افتاد که با ما یه غلطی کردیم، بعد حالا تو امر اینجوری بهت مشتبه شده که بری قدس لبنان و عراق و اینا همه رو بری نجات بدی. میدونی چیه؟ نمیدونی چیه؟ بله، شما یک مشکلی داشتی، یک مشکل زیادی داشتی که من حالا اینجوری نمیتونم اینجوری بگم اینجا، وگرنه شما تا 7 سال بعد این فاجعه قرن رو کشش نمیدادی. اه 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 اه. خلاصه که با کلی فراز و نشیب و با اون همه کشته تو سال 67 جنگ رسید به جایی که هم عراق به خاک سیاه نشسته بود و فقط دم به دقیقه بمب شیمیایی مینداخت که بگی منم کم نیاوردم، هم ایران به صفر مطلق رسیده بود. فکر کن دو تا کشور باقی مونده های دو تا امپراتوری بزرگ دنیا تفکرات مهد کودکی رهبراشون بلایی سر هم آورده بود که دیگه توانی برای اداره امور معمولی مردمشون هم نداشتن، تا اینکه بالاخره حضرت آقای پیر جماران یا به قول نامجو جیر پماران جام زهر رو رفت بالا و بعد از عملیات مرساد و دفاع جانانه دوباره مردم ایران دو طرف به آرامش رسیدن. حالا تو روزهای دیگه درباره بعد از جنگ مفصل حرف میزنیم، ولی اینو بدونیم که این جنگ از دو طرف فقط و فقط 1 میلیون نفر کشته و زخمی گرفت. رکوردای دیگه هم داشتیم، تو روزایی که مردم ژاپن رکورد تولید و اختراع می‌زدن تحت مدیریت نمایندگان تامل اختیار خدا روی زمین، ما رکورد طولانی ترین جنگ قرن 20 رو بعد از جنگ ویتنام زدیم. آقا دستتون درد نکنه، شرمنده کردیم واقعا.
جنگ صدام و خمینی عاقبت پایان گرفت، گرچه جان و نعمت از ایرانی و ایران گرفت. پس چه شد آن نعمت جنگی که آقا گفت و رفت؟ جام را در سر کشید و سرکشی پایان گرفت. بشنوان رازی که پس فردا اشارت می کند، گیری از طنز منافی چون که زو پژمان گرفت.
دمت گرم آقا پژمان که موضوعی شعر میگه واسه ما. ایول ایول داری.
سلام
علیکم
فرشید جان، سلام، برنامه تو دارم از ماهواره گوش میکنم.
خوب کاری میکنی
فرشید جان. فقط میخواستم بگم اگه تو این اوس محمود رو نداشتی من نمیدونم راجع به چی میخواستی صحبت کنی.
خودم هم موندم به خدا، به خدا خودم هم قبلش فکر میکنم جدیدن.
دوش ایول یه ممبرانه دارم براتون. چی دوش ممبرانه؟ مبارها خطرناکن، سرها مبتزل دارن. دوش نگاه نکنید این چی بعد دسترس خارج بشه. اینترنت هم که خیلی بده. خب چرت و پرت نوشته با اینا جوانا رو چی راه راست به راه چپ و لکی میبرن. رادیو فضا خیلی بده دوش. هی میگه محمود بده، محمود بده. رادیو پس فردا دوش ایول رادیو پس فردا.
خب اینم از این تلفن های بامزه.
غمت در نهان خانه دل نشیند، بنازی که لیلی به محمل نشیند. از همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز خواهشمندیم هر موقع از فشار درس ها و ساعات ملال‌آور کلاس ها خسته شدند، درخواست خود را مبنی بر تعطیل شدن کشور به این اداره تحویل دهند تا در اسرع وقت عملی شود. اداره کل تعطیلات غیر مترقبه واحد غافلگیری. ستاد تفسیر فرمایشات مقام معظم محمودی در سازمان ملل از همه دانشمندان، محققان و علما جهت رمزگشایی از فرمایشات معظم الله در سازمان ملل دعوت به عمل می آورد. به بهترین تفسیر بلیت رفت و برگشت نیویورک اهدا خواهد شد. ستاد تفسیر دفتر گلواژ گزینی ریاست جمهوری. خانم آقایون، وقتی سالها پیش لئو تولستوی نشست و زیر نور شمع رمان بزرگ و گردن کلفت جنگ و صلح رو نوشت، شاید نمیدونست که سالها بعد هنوزم که هنوز این دوتا کلمه اصلی ترین مشکلات آدم ها هستن و اصولا یکی از آرزوهای نوع بشر فرار از یکی از این کلمه ها و در آغوش کشیدن اون یکیه. بله، جنگ و صلح. خلاصه این که انواع مختلفی از جنگ داریم. همین که مثلا میبینی یه راننده واسه یه ترمز بیجا یا باجای ماشین جلویی تا کمر از پنجره ماشین میاد بیرون بر تاریخ ادبیات کلاسیک فحش ایران یه مروری میکنه، یا مثلا همسایه‌ها سر یه توپ ناقابل بچه خونه بغلی که درست میره وسط باغچه ریحونای حیات این خونه همچین به جون هم میافتن که آدم فکر کنه جنگ جهانی سوم داره شروع میشه. همینا نشون میده که بابا جنگ فقط این نیست که سیاستمدارا دستورشو میدن، نظامیا ماششو میکشن، آدمای بیگناه و بی‌دفاع مجبور میشن تو این سناریو نقش جنازه رو ایفا کنن. نه بابا، ماها هممون پاش بیفتی پو جنگجوییم. حالا جنگ تن به تن باشه، جنگ اعصاب باشه، جنگ سفت باشه، جنگ نرم باشه، جنگ لفظی باشه، روانی باشه، همه رو فوتابیم. حالا اتفاقا میخوایم امروز همین انواع جنگ رو بررسی کنیم با هم. شما هم با ما باشید، گوش کنید ببینید تو کدوم اینا ماهرتری. اگه وقت جنگی چیزی شد برین تو این زمینه ها بجنگید. الان فقط یه دونش رو بهش میپردازیم، اونم جنگ سرد. چی فکر کردیم به نظرمون رسید که این جنگ اصلا جنگ خوبیه. همین سرد، جنگ سرد اتفاقا جنگ خوبیه. بنابراین میخوایم توصیه کنیم که اولا تا میتونین با کسی نجنگین، ولی اگه هم خواستین بجنگین و صلح هیچ رقمه امکان پذیر نبود همین تریپ سرد رو برین بهتره. خب
آخه تو این جنگ که 30-40 سال بین آمریکا و شوروی سابق وجود داشت، طرفین به جای اینکه هی واسه هم مشت و موشک و فوش رکیک بفرستن، میرن خودشون رو تقویت میکنن، یه جورایی تا حد خفگی با هم کلکل عملگرایانه میکنن، یه جوری همون چشم همچشمی خودمونه، منتها نه به صرف سرویس چینی و طلا جواهر و تخت و کمد و مبل و اینا، نه، بلکه به صرف صنعت و تجهیزات نظامی و کارهای روانشناسی و اینا. آره بابا، اینجوری حداقل دیگه ویرانی و کشت و کشتار راه نمیفته و تازه طرفین پیشرفت هم میکنن. پس لطفاً لباس گرماتون رو بپوشین، با هم یکم همچی جنگ سرد کنیم. بپوش بابا جون، بپوش میچایی یا؟ آخه جنگ ما خیلی سرده، خیلی.
و اما بریم سراغ انواع جنگ، جنگ لفظی.
اوه، رسیدیم به اونجا که خیلی واسه ما آشناست. آخه سیاستمدارایی داریم که تو این بخش خیلی فعالن، هرچند که این جنگ توش ماده اصلی حرفه و حرفم که خب قدما گفتن باد هواست، ولی خب یهو دیدی یکی یه باد هوایی از خودش تولید کرد که از 100 تا بمب اتمی بدتره. مثلا همین عثمان محمود خودمون میره میگرده ببینه مثلا تو چه زمینه‌هایی تعداد زیادی آدم حساسن، مثلا تو کدوم اتفاقای تعداد زیادی کشته شدن و طبیعتاً یه تعداد زیادتری هم عزا دارن، بعدشون خیلی راحت یه پاشو میذاره این ور یه پاشو میذاره اون ور، با اعتماد به نفس خاصی کل اون اتفاقا رو میبره زیر سوال. آره سوال که چی؟ که اصلا هولوکاست کیلو چنده؟ 11 سپتامبر هم کجا بود؟ این حرفا، اینو بهش میگن جنگ لفظی سیخونکی. البته ای سیخونک میزنی رو نرو مردم، خیلی هم زارن حال میده چون ولکن نیستشون. جنگ مغلوبه. این هم از اون جنگ هاست که باید بگیم معمولا کسایی وارد اون میشن که احتمالا یه ذره مشکل کمبود آیکیو دارن. یعنی شما وارد یه میدون جنگی میشی که خودت هر جور و با هر ماشین حسابی که حساب میکنی میبینی احتمال پیروزیت صفره، ولی بازم میشی، ولی وارد جنگ میشی، خب میبازی شکست میخوری، بقیه هم سرکوف میزنن بهت که بهت گفتیم نرو، اما رفتی، حالا هم بخور یه لیوان آبم روش تا دیگه لجبازی نکنی. نوش جون عزیزم، گوارای وجودت ای آدم مغلوبه. جنگ روانی. رسمن همون کلکل خودمونه، میتونه بین دوتا دولت باشه، بین دوتا دوست سابق، هر چی تو زمینه استفاده از کلمات کوبشی و له کننده ماهرتر باشی از نظر روانی، حریفو بیشتر تحت تاثیر قرار میدی. اینجوری هست کلکل کنه ماهر خاصی در خدمتیم سی داداش. یه دونه دیگه هم هست بگم اینجا راجب یه نوع جنگ دیگه. علاقمندای سینما حتما میدونن ژانر یا گونه‌های مختلفی تو سینما وجود داره که فیلم‌های کارگردان‌ها بر اساس موضوعاتشون تو اون ژانر طبقه بندی میشن. تو تاریخ سینما ژانرهای مختلفی وجود داشته، از جمله وحشت، جنگ، کمدی، اجتماعی، سیاسی، کودک، پلیسی، چند تا ژانر دیگه. حالا چرتی به جنگ داره الان میگم. جدیداً تو سینما ایران یه ژانر جدید اختراع شده که البته هنوز خوشبختانه چشممون به محصولات این ژانر روشن نشده. اسم این ژانر جدید و تأسیس ژانر جنگ نرمه. دیروز پیروز تو یه خبری یه چیزایی دیدیم، نوشته بود که صدور چند پروانه ساخت جدید برای فیلم‌های ایرانی که از طرف معاونت سینمایی وزارت ارشاد اینا، بعد نوشته در مقابل نوع ژانر فیلم سینمایی آینه نوشته شده بود ژانر سیاسی جنگ نرم. یعنی فکر کنم بچه‌ها آستینا رو زدن بالا، میخوان یه حالی هم به سینما بدن. بعد از لغو مجوز فیلم اصغر فرهادی، حالا نوبت تولید فیلم‌های سفارشی در مورد جنگ نرم و فتنه و کودتای مخملی و این چیزاست. راستی شنیدم که اخراجی‌های سه مسعود اسپیلبرگ در مورد انتخابات تو اون حاج گرینوف یا اون ممرضا شریفی نیام نامزد انتخابات میشه، بعدم احتمالاً کلی فتنه و فتنه‌گری ها در راهه. خدا آخر عاقبت ما و این سینمای جنگ نرمو به خیر کنه. بله، با اسم حاج گرینوف آوردیم، حاجی هم زرکلش پیدا شد. حاج آقا بفرمایید، در خدمتم. بفرمایید.
من برانه سلام علیکم. بله، این رو خدمت اون دوست عزیز که برادری که فرمودن خواب تشریف دارن گفتم که یک اهن کرده باشیم ایشون بدار بشن. بنده اومدم اول فرمایش کنم که دیشب به یک بنده خدای زنگ زده بود، ادعا داشت شبیه اندل مؤمنین صحبت میکنه، ولی وقتی صحبت میکرد آدم یاد این برادران ورغلام میده پای ثابت باشگاه بدنسازی میافتاد. ما همینجا خواهش میکنیم اگر کسی هم میخواد راه ما را ادامه بده عیبی نداره، بالاخره یک ستاره هستیم که روزی باید بکشیم کنار جواندرها بیان، ولی خب مسلمن جانشین ما از باشگاه بدنسازی بیرون نمیاد. عزیزان سعی کنن قسمت های دیگرشون رو تقویت کنن تا زودتر بتونن شبیه ما بشن. اما در مورد انواع جنگ باید بگیم که یک از بهترین و سرگرم کننده ترین جنگ ها همین جنگ ستارگان خودمونه که در اون برادر جورج لوکاس که از علاقمندان ما هم هستن به نحوی این موجودات عجق و عجق فضایی را به جون هم مندازن که آدم نمیفهمه زمان چطور میگذره و ما فقط نگران مصرف برق این موجودات هستیم، چون با این فعالیتی که دارن و با قطع یارانه ها احتمالاً به شدت براشون قبض سنگی نمیاد. اما همین سفری که برادر دکتر سید محمود مشرف شده بود نیویورک و در آخرین لحظه ما رو پیچاند و به جای ما دخترم کوچیکه برادر مشایی رو با خودش برد، شما شاهد یک جنگ تمام عیار بودید. استاد ما در رابطه با این نوع جنگ همیشه می فرمود که ای ول به ولت و ولی به ولت، اگه تو نبودی من که می مردم. ولی قافیهش چجوری بود من دقیق نمیدونم، شما فکرشو بکن. ایشان مثل شیر ژیان میره وسط سرزمین کف، چشمش رو میبنده، دهانش رو باز میکنه، حرفای میزنه که مو به همه جای آدم سیخ نمیشه بلکه میریزه. ما خودمون بعد از اینکه ایشان از این جنگ دلاورانه و پیروز بیرون اومد خدمتشون پیامک زدیم که عزیزن بابا تو دیگه کی هستی؟ دو دست شیطان بزرگ و بسته و فقط با پیچوندن و نبردن دل ما رو شکستی. ایشون جواب داد حاله جدیدم رو دیدی چقدر بهم میومد؟ میس یو هانی. خلاصه رابطه ما و ایشان دارد به جاهای خوب خوبش نزدیک میشه. مقول میدیم لحظه به لحظه پیشرفت این رابطه رو با ذکر جزئیات برای مؤمنین و مؤمنات عزیز پای منبر تعریف کنه. یک جنگ دیگری هم هست که اسمش جنگ نرم، یادش بخیر، با انگام خانم در سالهای طلبگی خیلی فعالیت میکردیم. ایشون گاهی وقتا چنان برای ما ناز و عشوه معنوی میومد ما از شدت حمله ایشون درجا از حال میرفتیم. و خلاصه این از اون جنگ هاست که مؤمن معتقد مرتبط نرم پسند آرزو میکنه که در اون شکست های خیلی خیلی سنگین بخوره اگر خدا قبول کنه. جنگمون تمام و السلام علیکم و درود فراوان بر روح بنیانگذار بزرگ منبر ما که خودمان باشیم.
خب فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و غزنین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردن مثل غریبان، درمان نکردن مثل غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، او شهر بادش از اندلیبان، او شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیبان، نتوان نهفتن در دست بیبان.